موج میزنم دل را به دریاهای طوفانی.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در خواب چراغ تا سحر دستم بود، در خواب کلید هر چه در دستم بود. زیباتر از این خواب ندیدم خوابی، بیدار شدم دست تو در دستم بود. آغاز میکنیم با نام خدای مهربانی ها. سلام، رباعی آغاز برنامه از رباعی سرای همروزگار ما ایرج زبردست بود که به شما عزیزان تقدیم شد. حالا این شما و دیگر صفحات مجله شنیداری ققنوس. لطفاً در ساعت پیش رو روی موج FM ردیف 106 ققنوس رو بشنوید از ایستگاه فرهنگ. شما که مخاطب به ارزشمند ققنوسید، حتما اهل مطالعه آثار دانشمندان و بزرگان فکر و فرهنگ و ادب و تاریخ ایران زمین هستید و از اهمیت این امر هم اطلاع دارید. لطفاً در برنامه امروز ققنوس به ما بگید که به آثار کدام یک از این بزرگان سرزمینمون علاقمند هستید، کدام یک از آثار این بزرگان رو خوندید و اینقدر توجه شما رو به خودش جلب کرده که دلتون میخواد اون رو به دیگران هم هدیه کنید. اهل نوشتنید و نوشتن رو ترجیح میدید به گفتن، 30558 در اختیار شماست. ۲۲۶۵۲۹۹۵ هم شماره تلفن ماست. بخش های امروز ققنوس از این قراره. رویدادهای ادبی، گذر و نظری بر رخدادهای ادبی روز. سیمرغ، آموزش مجازی داستان نویسی. ویراستار، آموزش درست نوشتن و درست خواندن. شعر درمانی با همراهی دکتر آذر نادی، شاعر و روانشناس. و یک شعر یک شاعر. امیدوارم بشنوید و البته بپسندید. رهنورد زریاب از چهره‌های ادبی کشور افغانستان درگذشت. محمد اعظم رهنورد زریاب یکی از مؤثرترین و مطرحترین نویسندگان همعصر ما در افغانستان بود که جامعه فرهنگی ایران و تاجیکستان هم با آثار او آشنا بودند. رهنورد زریاب ده ها اثر ادبی خلق کرده بود و یکی از پرکارترین نویسندگان از لحاظ تعدد آثار تولید شده در دهه های اخیر بود. او نویسنده سرشناس افغان بود که در همین چند روز پیش 21 آذر ماه در سن 76 سالگی به دلیل ابتلا به همه‌گیری قرن بیماری کرونا درگذشت. حالا ما با سردبیر مجله دور دری آقای ابوطالب مظفری که خودشون هم پژوهشگر و اهل شعر هستند ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا درباره آثار این شاعر عزیز بیشتر بگیم و بشنویم. سلام عرض میکنم جناب مظفری، اوقات شما به نیکی.
سلام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و این واقعه علمناک رو به جامعه ادبی فارسی زبانان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم و از شما میخوام برای مخاطبان ما بیشتر درباره این شاعر عزیز بگی، درباره رهنورد زریاب، اینکه ویژگی‌های بارز شخصیت او چی بود و از مهمترین آثارش هم برامون بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم زریاب به نظر من ویژگی‌های زیادی داشت، ولی شاید بشه به 4 ویژگی نشان در که مهم بود در فرهنگ و ادبیات ما خلاصه اشاره کنم. نخست اینکه ایشان یک داستان نویس پیشکسوت بود، یعنی جزو کسانی بود که نویسندگی افغانستان به شکل مدر تقریبا با ایشان شروع میشد. البته خب کسان پیش از او بودند، ولی خب اون که داستان نویسی رو به شکلی با ادبیات مدر پیوند داد دریاب بود.
بله،
ایشان در داستان نویسی حرفه‌ای بود، یعنی از جوانی تا حد نگیانه که چشم از جهان متاسفانه فرو بست در کار نگارش داستان کوتاه و رمان بود و طوری که من اطلاع دارم متاسفانه آخرین رمانش هم گویا ناتمام ماند، رمان به نام دختر بدخشانی.
بله،
اصلا در کار نوشتنش بود. در طول تقریبا چهار پنج قرن نگارش ایشان خب آثار خیلی خوبی در هر دو زمینه داستان کوتاه و رمان پدید آورد که ویژگی های داستانیش خب البته جای بحث جداگانه داره، ولی اون چی که مهم بود ایشان با یک ادبیات کاملا معیاری داستان مدرن می نوشت و روی پاکیزگی نثر چی در حوزه پژوهش هایش چی در حوزه داستان نویسی و اونم با لهجه خیلی معروف افغانستان لهجه کابولی داستان می نوشت و رعایت می کرد هم موازین نگارش ادبی را و هم معایر داستان نویسی را. به همین دلیل ایشان از نویسندگان مطرح بود و این نخستین و مهمترین بخش از زندگی و شخصیت ایشان بود.
اگر اشتباه نکنم یک اثر طنز هم داشتن، درسته؟ هزیان های
بله، ایشان طنز نویس هم بود و طنز رو هم با زبان فخیم فارسی قدیم می نویشت.
بله،
کارهای پژوهشی هم داره، ولی خب بیشترین وجه همتش همون داستان نویسی بود.
بله،
داستان نویسی چندین رمان داشت ایشان که گفتم آخرینش ناتمام من رمان گلنار و آینه از رمان‌های مطرح ایشان هست که به زندگانی یک دختری نوجوان در یکی از محلات مشهور کابل به نام خرابات که کوچه معروفی است اشاره میکنه زندگی او رو پی میگیره.
بله،
و رمان‌های دیگری به نام چهار دور قلا گشتم یا زیر درختان سنجید و از کارهای دیگری ایشان بود. داستان‌های کوتاهی بسیار هم نوشت. وجه دوم یا شاخص دومی ایشان نقش محوری بود که در ادبیات داستانی ما داشت. از دهه 60 به این طرف که مطرح شد یک اتوریته ای داشت که جوانان و سه نسل از داستان نویسان رو دور خودش جمع میکرد و با سعه صدری که داشت و با اون روحیه بازی که داشت باعث جلب و جذب جوانان و راهنماییشان میشد. این اصل به عنوان یک پیر در حقیقت در حلقه خودش مطرح بود.
بله،
این نکته دوم هست. و نکته سوم به نظر من که نقش شخصیتیشان بود خیلی مهم بود. من ایشان را تا جایی که میشناختم چی در حضور و چی در آثارش یک شخصیت درویشانه داشت، یک رفتار رندانه داشت و همین باعث میشد که جاذبه‌ای داشته باشد. هیچ موقع اسیر کشش هایی که معمولا نویسندگان ما بعد از دوره شهرت به او میشه، یعنی جلب سیاست میشه، جلب کارهای دولتی میشه یا کدام پست و مقام میگیره و دیگر نویسندگی حرفه‌ای رو رها میکنه، کدام نبود. تا همین اواخر در اتاق تنهایی در کابل زندگی میکرد و بعد از اینکه قبل از ظهر در یک مؤسسه رادیویی از کار ویرایش میپرداخت میامد در اونجا و به کار نویسندگیش میپرداخت و هیچ گونه جاذبه های رنگارنگ بیرونیشان رو باز نداشت.
بله،
در این به نظر من مهمترین وجه بود. این شخصیت نویسنده خیلی مهم است.
همینطوره.
بله،
امیدوارم که روشون شاد باشه. از شما بله، خیلی سپاسگزارم استاد زریاب.
کوتاه به یک نقش دیگرشونم اشاره بکنم و اون
بفرمایید
فرهنگ و زبان فارسی بود. خیلی حساس بود روی نحوه نگارش، روی گفتار و اصالت گفتار. بله، خداوند روحشون رو قرین رحمت کنه و آثارش رو هم با برکت بگه.
آمینگوی این دعای خیر هستی. استاد زریاب، چراغ فروزان فرهنگ، ادب و زبان فارسی، اگرچه که برای همیشه خاموش شدند اما آثارشون مورد توجه ملت افغانستان، ایران، تاجیکستان و دیگر کشورهای فارسی زبان خواهد بود. از شما بسیار سپاسگزارم آقای مظفری و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، خداحافظ.
با سردبیر مجله دوره دری درباره شخصیت و آثار استاد زریاب صحبت کردیم. شبکه فرهیختگان با شما همراهیم، شما که اهل فرهنگ و خردورزی و اندیشمندی هستید. دوستان عزیز، لطفاً بفرمایید که از میان آثار بزرگان فکر و اندیشه و ادب و هنر ایران زمین شما به کدام یک بیشتر علاقمند هستید و کدام اثر شما را آنقدر جذب کرده که دلتون بخواد اون رو به دیگران هم هدیه کنید؟ ۲۲۶۵۲۹۹۵ شماره تلفن ماست و برای ارسال پیام کوتاه هم ۳۵۵۸ در اختیارتونه. ۹۳۵۸۱۵ شماره شنونده ارجمندیه که ضمن ابراز مهر به ما نوشتن شاهنامه فردوسی، سندبادنامه، فیه مافیه و ساقینامه، همینطور داستان راستان شهید مطهری آثاری هستند که توجه من رو جلب کردند و بسیار آثار ارزشمندی هستند. مرند آقای محمد رضازاده با ما هستند و نوشتند کتاب انسان آرمانی و کتاب عرشیان فرش نشین، کتاب هایی هستند که به نظر من بسیار ارزشمندند. شهد شیرین زبان فارسی بهانه گرد همایی ما در ایستگاه فرهنگ برای شنیدن برنامه ققنوس. در این بخش صدای یک بانوی شاعر اوکراینی رو میخوایم برای شما پخش کنیم. نکته و نقطه جذاب ماجرا اینه که ایشون در محضر رهبر معظم انقلاب درباره دیار کهن و عزیز ما، درباره ایران سرافراز سرودند.
خاک گوهربار که ایران شده نامش، شیریست که در بین دو دریاست کنامش.
آفرین آفرین.
خورشید برون آمده هر صبح ز مشرق، از برج اسد داده به اخلاص سلامش.
خیلی
مهتاب نشسته سر هر گنبد این خاک، مانند کبوتر که نشسته از به بامش.
آفرین.
با فارس درخشنده شده نام خلیجش.
آفرین.
از نیشکر فارس شکرگون شده جامش.
بسیار خوب.
از مرز فرا رفته به پیغمبری شعر، با سعدی و با مولوی از عشق پیامش.
یه بار دیگه.
از مرز فرا رفته به پیغمبری شعر، با سعدی و با مولوی از عشق پیامش.
بسیار خوب.
شوقی ازلی دارم بر خاک عزیزش، عشقی ابدی در دل دارم به دوامش.
آفره.
پیش ستم زورگران سینه سپر کرد، بنگر که از این همت دنیا شده رامش.
سیار خوب.
از شرق مشرف بشو ای باد سبا، تا یک بار سلامم برسانی به امامش.
آفرین آفرین.
از توجهتون سپاسگزارم.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبسر، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
بله، پیش از این قطعه با کلام شعرخوانی خانم آنا برزینا از شاعران اوکراینی رو با هم شنیدیم و چقدر زیبا در وصف سرزمین ما سروده بودند. شوقی ازلی دارم به خاک عزیزش، عشقی ابدی در دل دارم به دوامش. شعر درمانی. در همراهی با دکتر آذر نادی، روانشناس و شاعر. ارتباط تلفنی ما همینک با خانم نادی برقرار شده. همونطور که عرض کردم، ایشون هم روانشناس هستند و هم شاعر و در بخش شعر درمانی میتونیم از صحبتشون استفاده کنیم. سرکار خانم سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
عرض سلام و درود دارم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که با گفتگوی دیگه در ادامه شعر درمانی در خدمتتون هستم.
متشکرم و ازتون تقاضا میکنم در خصوص اهمیت و جایگاه شعر در جامعه ایران از منظر روانشناسی برامون بگید.
خواهش میکنم. اهمیت و حضور همواره شعر در زندگی بشر و هیچ کس پوشیده نیست و در تمام جوامع شعر و ادب جایگاه خودش رو داره، اما به خصوص برای ایرانی ها شعر یک جایگاه خاص و ویژه داره. ما میتونیم بگیم برای هر کشوری ممکنه یک شکل هنری یا یک شیوه هنری هنر غالب باشه، یعنی رواج و محبوبیت بیشتری داشته باشه، و با نگاهی به فرهنگ و پیشینه مردم ایران متوجه میشیم که شعر در واقع هنر غالب برای مردم ایران بوده و جایگاهش فراتر بود از سایر گونه های هنری. اما چرا؟ دلیل اصلی اون این هست که شعر در ایران به نوعی نماینده روح ملت ایران هست. یعنی مردم ایران همیشه شعر رو نفس کشیدن و زندگی کردن. حتی بسیاری از مفاهیم علمی و فلسفی و آموزشی در گذشته در قالب شعر بیان می شدن، چون نفوذ شعر در ذهن و روان چندین برابر بیشتر از کلام ساده و عبارتهای معمولی هست.
بله.
و این موضوع باعث شده که مردم ایران به شعر تکیه کنند. گاهی وقتا می بینیم شعر وسیله برای مبارزات سیاسی شده، گاهی وقتا شعر وسیله برای تغییر و تحولات فرهنگی شده، برای بازسازی شناختی مردم شده، و این کاربرد چندگانه شعر در جامعه ایران خیلی واضح هست و پتانسیل اون رو تبدیل میکنه به چیزی فراتر از صرفا یک گونه هنری. در گذشته ما میبینیم که پادشاه ها برای شعرای جایگاه و احترام خاصی قائل بودن، مردم برای بزرگان ادب همیشه جایگاه خاصی قائل بودن. ما الان میتونم بگم تو هیچ خونه توی ایران نیست که از کتاب بزرگان ادب مانند حافظ و سعدی و مولانا کتابی نباشه، و تا حدی اتکای مردم به شعر بالاست که ما میبینیم میان از اشعار حافظ تفعول میگیرن. البته من اینو توی پرانتز بگم که تایید نمی کنم اینو که کسی برای تصمیم گیری هاش بیاد و فال بگیره و با اون تکیه بکنه، اما این رو اشاره کردم که بگم چقدر شعر مورد اتکا و مورد اعتقاد هست.
به طور کلی همه فعالیت های خلاق رواندرمانی که درشون از رشته ها و شاخه های گوناگون هنر، دیداری، شنیداری، یا حالا هر کدوم از رشته هایی که مثل موسیقی، تئاتر، نقاشی یا چیزهای مثل این بهره ببرند، برای درمان و آرامش طرف مقابل بهش هنر درمانی اطلاق میشه. اما همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ماجرای شعر از یک جنس دیگه است در سرزمین ما به خصوص، و شاید افرادی که ارتباط چندانی حالا با علم هنر درمانی ندارند هم متأثر هستند از این ماجرا، چون از دیرباز همه ما عجین بودیم و همه مردمان سرزمین ما با اشعار نامداران و هنرمندان و هنرورانی که در واقع ما بزرگ شدیم باهاشون و لحظه به لحظه زندگی در کنار ما بودند، اونهایی که حالا زبان فاخر و فخیمتری داشتند شاید در سالهای بعدتر زندگی و وقتی که سنمون بیشتر شد، و اونهایی که زبان ساده تری داشتند از همون ابتدا همراه ما بودند، و همینطور که میگید این اثر حقیقتاً وجود داره و شاید خیلی از ما اون رو احساس کردیم حتی اگر اشرافی نداشته باشیم به خود ماجرای هنر درمانی. میخوام ازتون بپرسم که اصلا پیش از شکلگیری رسمی هنر درمانی شعر نقش درمانی در جامعه ما داشته یا خیر؟
بله، ببینید شعر همیشه یک شیوه مؤثر برای آموزش و تربیت و اصلاح دونسته می شده، و امروزه در موج سوم روان درمانی تأکید زیادی میشه بر بازسازی شناختی، یعنی تلاش بر این هست که نظام فکری و شناختی فرد دستکاری بشه، یک سری باورهای تحریف شده و باورهای ناکارآمدش تغییر بکنه، نگرشش نسبت به جهان تغییر بکنه، و در خلال این بازسازی شناختی فرد درمان میشه و علائمش بهبود پیدا میکنه. ما ما با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران و آنچه که بزرگان ادب انجام میدادن میبینیم که همین بازسازی شناختی جامعه رو در سطحی کلی و وسیع انجام میدادن، یعنی دردهای جامعه خودشون رو در سطح